صلى على محمد
وعلى
اللهم صل على محمد وعلى
شهادی ارواح طیبه شهدای اسلام سوم صلوات جلیل‌تر خواهد
اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ششمین جلسه شرح نامه حضرت علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام است. این نامه را حضرت امی علیه السلام وقتی نوشتن که نزدیک به 60 سال یا بیشتر از 60 سال اندکی از عمرشون می‌گذشت و امام حسن مجتبی 33 ساله بودن تقریبا در آن زمان بعد جنگ صفین. بخشای از این نامه را شرح کردیم تا رسیدیم به اینجا که خطاب به امام حسن می‌فرمایند و ذکره به ما اصاب من کان قبلک من الاولین و نفست را یا قلبت را یادآور شو با آن چه رسید به کسانی که قبل از تو بودن از پیشینیان. این هم یعنی یادآور شو سرنوشت آن چه که بر اونها گذشته و سر آنها چه آمده، از نابودی و فنا و فراموشی و جفا توسط بازماندگان و عبرت بگیر از اینا. از تعبیر یادآوری استفاده فرمود به خاطر آنکه انسان ممکن است این حقایق را بداند ولی زود فراموش کند آنها را، به حکم نقص و تب بر او چیره شوند و در پی متاع فانی غفلت کند از زندگی و سرای جاوید خود. می‌فرمود یادآور شو. یادآوری همیشه چیزیه که انسان میدونه ولی ازش غافله. بنابراین ممکن این نفر بگه این که مطلب مهمی نیست، این که ما میدونیم که دنیا پای پایان میرسه و دستمون کوتاه میشه از دنیا. بله، دانستن این هم یه چیز، یقین داشتن و همیشه جلو رو داشتن و این رو در نظر داشتن چیز دیگریه. انسان غافل میشه. بنابراین قسمت عمده سلامت مسئله تذکره، یادآوری است. انسان به یاد بیاره که این دنیا فانیه و از بین میره. و این بیت حافظم آوردم، بنابراین مسئله یادآوری رو فراموش نکنید. خدای متعال هم یکی از نامهای قرآن ذکره، یادآوری. و یادآوری رو به رسول الله میفرماید یادآوری کن که یادآوری برای مؤمنین سودمنده، یا یادآوری کن اگر سود بخشه. بنابراین انسان خودش هم بایستی به خودش یادآوری کن همیشه. به یه شکلی غفلت رو از خودش بذاره، چون دنیا یک دفعه انسان رو شکار میکنه. تعبیر آقای حسنزاده همیشه این بود، میگفت شکار میشید، میگفت شکار میشید، شکارتون میکنه دنیا. بنابراین انسان برای اینکه شکار نشه بایستی که به خودش یادآوری کنه و بدونه که این بی ارزشه در برابر اون چیزی که خدای متعال در نردش هست. چند حافظم میفرماید جمیله ایست عروس جهان، ولی هشدا که این مخدره در عقد کس نمی آید. خیلی زیباست ولی حواست باشه به ازدواج کسی در نمیاد، یعنی مال تو نمیشه. اینو بدون که همیشه از دستت میره دنیا، پس دل مبنده بود. و صرفی دیارهم و آثارهم فنظر فیما فعلوا و امن تقلوا و عینه حلوا و عینه حلوا و نزلوا. و بگرد در دیار و آثارشان. دیار جایی که معمولاً عرب حوزه دور زدنش بوده دیگه، گردش دور میزده یه جای رو. مثلا ما میگیم شهر الان، مثلا فرض کنید اونجاهایی که شخص دور میتونسته بزنه و بگرده تو حوزه مثلا رفت آمدش بوده، بهش میگفتن دیار اون شخص. حالا ممکنه شهرش هم تنها نبوده، بیرون شهرش هم بوده، همینقدر که میتونسته بره بگرده میشه دیارش. پس میگه بگرد در دیارشان، یعنی در اون منطقه هایی که اونها زیست میکردند و میگشتند. و آثارشان، هم یادگارهاشون چیزشون باقی مونده رو بهش نگاه کن، بنگر در کاری که کردن، ببین چی کار کردن و از چه چیزی جدا شدن و بریدن و کجا جا گرفتند و فرود آمدند. اینم مثالی برای چگونگی عرضه داره، توضیح میده در واقع چگونه اخبار و گذشتگان رو به خودت نشون بده و چگونه مطالعه کن سرنوشت گذشتگان رو. پس مثالی است برای چگونگی عرضه اخبار و گذشتگان و یادآوریان چه با آنها رسید، یعنی ببین چه میکردن و به دنبال چه چیزی بودن، چگونه عمر خود را که تنها سرمایه حقیقیشان بود سپری کردند و چه چیزی به تدریج به سبب ضعف و بیماری و حوادث روزگار و سرانجام مرگ ناگزیر شدن از قطع تعلق. بالاخره انسان یواش یواش، مثلا یه موقعی فوتبالیست خوبیه، ورزشکار خوبیه، حالا ضعیف میشه دیگه، از اون دست میکشه. یه موقعی فرض کنید بیزنس کرده، یواش یواش ورشکست میشه یا یه اتفاق میفته یه انجام نمیده، تدریس میکرده، همینطور. میگه ببین که از چه چیزی چه کاری میکردن و چگونه از اون کار جدا شدن و کجا فرود آمدن و جایگزین شدن و پایان سیرشان کجا بود و در چه مکانی جا گرفتند و فرود آمدند تا برای ابد در آنجا به سر برند. حالا خود حضرت جواب میده به این سوال، میگه فَإِنَّكَ، اگر تو این کارو کنی میبینی، تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه فحلوا دار الغربه و که انک عن قلیل قصرت که احدهم. اگر خوب بررسی کنی میبینی میابی آنها را که بریدن از دوستانشان، یعنی از خانوادهشون، از کسانی که دوستش داشتن، از خویشانشون جدا شدن. اون بالا گفت ببین از کیا جدا شدن، اینجا میگه اگر خوب نگاه کنی میبینی از دوستان جدا شدن و در سرای قربت جایگزین شدن. سرای قریبی، جایی رفتن که قریب بودن، دوست و آشنای دیگه ندارن، یعنی قبر و عالم آخرت. در عالم آخرت ما این دوستان و آشنایان با مون نیستن. و گویی تو نیز به زودی یکی از آنان شوی، تو هم به سرعت به زودی یکی از همونها خواهی شد که به سرای قربت میرن. اگر نیک بنگری در سرنوشت آنان دریابی که جدا شدن از اهل خانواده و آشنایان و معاشرانشان که دوست می‌داشتن آنها را و در سرای قربت و تنهایی و ناآشنایی جا گرفتن بی هیچ یار و یاوری، و تو نیز با آنها خواهی ببرد و تو نیز با آنها خواهی پیورد، یکی از آنها خواهی شد به اندک زمانی. بعد می‌فرماید که حالا که چنین است و اصل مثواک ولا تبع آخرت که به دنیا. پس شایسته بساز، شایسته گردان جایگاه خود را و مفروش آخرتت را به دنیای خود. مثوا از ثوا به معنای فرود آمدن و اقامت گزیدن طولانی در جایی. مثبایت یعنی جایی که دراز مدت در اونجا زندگی خواهی کرد، اونجا را شایسته بساز، خوب تمیزش بکن، خوب لایقش بکن، آبادانش بکن، اونجایی رو که طولانی مدت خواهی بود. اینجاها دار قرار نیست، اینجا داریست که شما ازش عبور میکنید، انتقال میابید. ما اینجاها رو سعی میکنیم هر روز شیکتر، قشنگتر، تمیزتر، نیکتر کنیم، ولی اونجا رو که طولانی مدت درش به سر خواهیم برد تمیز نمی کنیم، نیک نمی کنیم، در حالی که اونجا امکان نیک کردنش دیگه نیست. فکر نکنیم اونجا ها میتونیم تغییری درش ایجاد کنیم، اونجا امکان تغییر وجود نداره. پس عبرت بگیر از سرنوشت آنان و جایگاه ابدی خود را شایسته اقامت خود و در خور کرامت خیش قرار ده. تو ببین شایسته است تو کجا آرام بگیری، چه نوع خانه‌ای داشته باشی، چه سرایی داشته باشی در آخرت، اون رو شایسته کرامت خودت بساز و از این کار غفلت مورز به رفتن در پی تحصیل دنیا و لذت آن. اصلاح جایگاه آخروی با ایمان و عمل صالح. چگونه میتونیم اونجا رو آبادان کنیم؟ با ایمان و عمل صالح هست. در بعض از احادیث هست در شب معراج رسول الله دید که یه عده دارن یه ساختمونی رو میسازن، بعد از تو بهشت دارن میسازن. از جبرئیل پرسید جبرئیل اینا کیان که یه لحظه ساختمون رو دست میکشن؟ گفت اینا فرشته های هستن که دارن خانه های مؤمنین رو میسازن در بهشت. گفت حضرت فرمان پس چرا بعد موقع دست میکشن وای میسن؟ گفت وقتی که مؤمنین مثلا کار خوبی میکنن، میگن سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، اینا یه چیز میذارن، یه خش میذارن برای ساختمون اونها. وقتی که اونا سکوت میکنن، ذکری نمیگن، کار خوبی نمیکنن، دیگه کاری اونا نمیکنن. این فرشته ها منتظرن، صبر میکنن تا ببینن که این بندگان خدا روی زمین کار نیکی میکنن، نماز میکنن، روزه میگیرن، ذکری میگن، البته نقل به معناست من دارم میکنم، تا شروع کنن ساختمون رو بسازن. به محض اینکه بندگان خدا کار نیکی نمیکنن، اینا دست میکشن از بنایی و ساختن خانه اونها. پس اگر اینجا فرمود که اصلاح کن خانه اخرویت را، مسوایت را، جایی که طولانی میمونه اونجا، اگه بپرسید چگونه اونجا ها رو دکوریت میکنن، رنویت میکنن، میگه اون ساختن رنویشنش همه با ایمان و عمل صالحه. و این دوتا، معرفت و عمل. در دعای 21 صحیفه سجادیه از زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام چنین نقل شده است. خطاب خدای تعالی چنین عرض کنه: وجع التقوا کمن الدنیا زادی. یه خدایا آدم میخواد بره قیامت، توشه میخواد دیگه. شما هر سفری میرید یا مقدار پول همراهتون میبرید یا مقدار غذا میبرید همراهتون، بالاخره یه توشه همراهتون میبرید، یه زاد راه که باش بتونید قوت خودتون حفظ کنید، راه رو سپری کنید، با خودتون میبرید. فرمود خدایا از دنیا تقوا را زاد من قرار ده. تو قرآن هم هست که خیر و زاد التقوا. البته اون در معناش که این چیه، چون در مورد حجه، این تقوا چیه، اختلاف نظری است بین بعضی از علما. ولی در هر صورت میفرماید که از دنیا من یه توشه‌ای میخوام ببرم به آخرت. چه توشه‌ای ببرم به آخرت؟ چه چیزی اگه بگردم تو دنیا جمع کنم به درد آخرتم میخوره؟ فرمود تقوا. حالا این تقوا چیه؟ ما در جلسات گذشته بخشای شد گفتیم، ولی باید بیشتر بهش بپردازید و با این درجه از اهمیت که داره تقوا شایسته است که بیشتر بشناسیمش. فرمود که پس خدایا توشه من از دنیا را تقوا قرار ده، یعنی برای آخرتم. و الی رحمتک رحلتی، و کوچ کردنم را به سوی رحمتت قرار ده. یعنی ما اینجا کوچ میکنیم، به سوی چی میریم؟ به سوی رحمت خدا میریم؟ به سوی نقمت میریم؟ به سوی خشم خدا میریم؟ به سوی چی میریم؟ فرمود توشه مرا، ببخشید کوچ مرا از اینجا به سوی رحمت خدا قرار ده. وفی مرزاد که مدخلی، و در رضایت خوشنودیت قرار ده ورودگاه مرا، یا داخل شدن مرا. وجعل فی جنت که مثوای، قرارگاه مرا، مثوای مرا در بهشت قرار ده. و حبلی قوتن احتملو بها جمیع مرضاتک. خدایا به من نیروی بده که بتوانم با آن نیرو همه آنچه را دوست داری بر دوش خود بکشم. وجعل فراری الک، و فرارم را به سوی خودت قرار ده. و رغبتی فی ما اندک، یعنی اگر فرار میکنم از چیزی به سوی تو بیام و رغبت به چیزی دارم، شوق به چیزی دارم، اون چیزی که نزد توست باشه. و البس قلبی الوحشت من شراء خلقک، و مرا قلب مرا بپوشان وحشت از بندگان شرورت. گاهی اوقات ما از شرورها نمیترسیم، از افراد شرور بعدمون نمیاد، باشون دوست میشیم. اینجا امام سجاد میفرماید خدایا وحشتی در دل من ایجاد کن نسبت به افراد شرور، افراد پست، و هب لی الانس بک و انس و الفت به خودت را به من ببخش و به اولیا که و اهل طاعته و انس به اولیا و اهل طاعتت را به من بده و لا تجعل فاجرن و لا کافرن علیم نه برای هیچ فاجر گناهکار و کافری منتی بر گردن من قرار نده، یعنی من را زیر بار منت کافر و گناهکار قرار نده. ولا له عندي يدا و حقی برای او به گردن من قرار نده. ولا بی الیهم حاجه و حاجتی برای من به آنها قرار نده. و بلجعل سکون قلبی و انس نفسی و استقنایی و کفایتی بک و به خیار خلقه، بلکه آرامش قلبم و آسایش نفسم و انس نفسم را و بینیازیم را و خودکفاییم را به توسط خودت قرار ده و کفایتم را به خودت قرار ده و به خیار خلقه. خلقت هم نمیگم بینیازم را بساز، ولی به خلق برگزیدت، اگرم منو محتاج میکنی به برگزیدگانت محتاج کن و کفایتم را به اونها بسپار. اللهم صل علی محمد و آله و اجعلنی لهم قرینا. خدایا درود فرست بر محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله
و مرا برای اونها همنشینی قرار ده، قرینی قرار ده. و اجعلنی لهم نصیرا و مرا یاور اونها قرار ده، بس یاریشون هم بکنید. و امنون علیه به شوق الک، منت بگذار بر من با اشتیاق به سوی خودم و بالعمل لکه به ما تحب و ترضا و با عمل برای تو آنچه را که دوست داری و میپسندی. انک علی کل شیء قدیر و ذالک علیک یسیر، تو بر هر کاری توانایی و این بر تو بسیار آسان است. این امام سجاد علیه السلام بود که همین مضمون رو در دعاشون آوردن که آخرتم را، مسوایم را خدایا نیکو قرار ده. و دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف، فی ما لم تکلف، و رها کن سخن گفتن را در باره آنچه نمیشناسی و گفتگوی در باره آنچه برادر نیست. اینجا ها دو سه تا جمله شون راجع به ورع هست. من یه مقدار راجع به ورع بیشتر توضیح خواهم داد. اما در حال حاضر میگه که به امام حسن مشتبه هم فرماید که راجع به چیزی که آگاهی نداری حرف نزن و اظهار نظر نکن و گفتگو هم نکن بر اون چی که بر عهدت نیست. یعنی حتی اگر اطلاع هم داری، یه چیزی هم میدونی، اگر وظیفت هست که این مطلب رو بگی توضیح بدی بگو، اگر وظیفت نیست به تو ربط نداره، میدونی ولی صحبت نکن. یعنی دو تا مطلب هست، یکی این که اگر نمیدونی چیز رو اصلا حرف ندن راجع بشه، حتی کسی راجع به تو تکلیف هم کرد که بگو، بگو نمیدونم، راجع به چیزی که نمیدونی سخن نگو، و راجع به چیزی هم که تکلیف تو نشده گفتگو نکن. یعنی بگو مگو راجع به چیزی که تکلیفی راجع به اون نداری نکن. و این همون ورع هست. حالا راجع به ورع بیشتر توضیح خواهم داد. خود امام حسن مجتبی علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک حدیث رو نقل کرده، میگه که رسول الله به من گفت دع، رها کن، ما یوری بک، ما دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک و من رعا حول الهما یوشک و ان یق افی. خب دقت کنید حضرت چقدر دقیق بود. رها کن آنچرا نسبت بدان شک داری. حضرت علی گفت چی؟ آنچرا نمیدانی، یعنی شک یه همین دیگه، یعنی یقین نداری هر این مطلب رو چگونه. رها کن چیزی را که نسبت به آن شک داری به نفع آنچه که راجع به شک نداری. یعنی برو کاری که شک نداری رو انجام بده، اون که شک نداری درسته برو اون انجام بده، اون که شک داری درسته یا غلطه کارش نداشته باش، رهاش کن. به نحو اونجوری که شک نداری رها کنین. یعنی نمیگم بیکار باشی، کار نکن. این کاری که در شک داری رها کن، برو یه کاری که شک نداری بکن. چرا کسی که میچرد دور قرقگاه یا منطقه ممنوعه احتمال آن که وارد آن شود میرود. یعنی وقتی شما دور یه جایی که ممنوعه بچرده اونجا برید با ماشین بگردید، یا مثلا یه پجروه برید دورش بگردید، بالاخره میگه که احتمال این که درش واقع بشی هست. میگه میخوام خبر بکنم، میخوام ببینم این چی میگه، اون چی میگه، اون چی گفت، چی گفته. بعد اون چیزی رو که خدا حرام کرده، دروغ، تهمت، هر چی هست بگید بشنوید، احتمالش هست که درش واقع بشید. پس حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود دور منطقه ممنوعه مگر، چون ممکنه توش بیفتید. درست اون منطقه هایی که سیف هست زندگی کن، اون جایی که سیف هست برو. نگو که حالا من میخوام ببینم این چی میگه، اون چی نوشته، اون چی نظرش چیه. چون تو اگر به یقین بودی، قوی بودی، بس نبود. ولی چون اون قوت رو نداری، اون توان رو نداری، احتمال این که بخوایی ببینی اون چی میگه بشی مثل اون هست. این از حضرت رسول صلوات الله. حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم روایت شده مر به رجل یتکلم و به فضول الکلام، از کسی نزد به کسی برخورد کرد و گذشت از نزد کسی که پرحرفی میکرد. وقف علی، حضرت امیر ایستاد نزد او، تن مقال سپس گفت یا هازا. این خوب دقت کن، اینم خیلی پرمحتوا است. اون حدیث حضرت رسول اون قسمتش گفت دور منطقه ممنوعه مگردید که احتمال این که توش بیفتید هست، اون خیلی در مورد ورع قوی هست. اینجا هم حضرت رسول، حضرت امیر اینو میفهمد یا هازا ای فلانی انک تملی علا حافظی که کتابن الى ربه. تو میتونی داری چی کنم کنی؟ تو داری نامه ای املا میکنی بر نگهبانانت به سوی پروردگارت. یعنی هر حرفی که شما میزنید این نگهبانا دارن مینویسن، این یه نامه ایست از سوی تو که اینا میبرن به سوی پروردگارت. میگن که این بنده تو خدایا این نامه رو برای تو فرستاده، حرفاش اعمالش اینه. پس تو ببین تو داری نامه ای می، شما یه نامه میخوای مثل بر استادت، ده نفر میدی پروفرید کنن، نمیدونم چی کنن، غلطگیری کنن، انشاتون رو درست کنن، حالا به انواع مختلف سافتور ها میدی ریویو بشه، بعد میفرستی بر استاد، بعد سزار تا سلام صلوات پشتش که قبول بشه. بعد این که میگیم، همجور میگیم به سوی خدا میفرستیم، یه لحظه این تفکرات، این احتیاطات، این ادب‌ها رو رعایت نمی کنیم. حضرت ایستاد، اون دید اون مرد داره پرحرفی میکنه، گفت فلانی تو داری کتاب نامه ای می نویسی املا می کنی بر دو نگهبانت، فرشته های که نگهبانت هستن، که اینا اون نامه رو میبرن سوی پروردگارت. پس اتکلم به ما یعنیک، به چیزی که تو را تکلم به ما یعنیک و ده ما لا یعنیک، پس سخن بگو به آنچه که تو را یاری می کند و رها کن آنچه که تو را یاری نمی کند. یعنی در این دامه‌ای که می نویسی حرفای بزن که به دردت بخوره، یاریت کنه، روز قیامت کمکت کنه، یاورت بشه، و رها کن آنچه را که یاریت نمی کنه. خب اینا همه سفارش به ورع است، هم سخن حضرت امیر هم سخن رسول الله، همه سفارش به ورع هست. ورع چیست؟ شیخ ابن عربی در باب 91 فتوحات مکیه درباره مقام ورع بحثی مبسوط دارد که بخشی از آن را در اینجا نقل میکنیم. شبهه روی شبهه، روی سوی حرام دارد و روی سوی حلال بدون فرقی. چه موقعی آدم باید ورع ببرده؟ نزد شبهه. اما اجتناب شبهه، شبهه چیه؟ شبهه چیزی است که روی سوی حرام دارد و روی سوی حلال بدون فرقی. یعنی یه چیزیه که از یه جهت به نظر میرسه حلاله، از یه جهت هم به نظر میرسه حرامه بدون هیچ فرقی، بدون غلبه یکی بر دیگری. نمیتونی تصمیم بگیری بفهمی که این حلاله یا حرامه. هرچی بررسی میکنی به نظرت نمیاد که یه طرف رجحان پیدا کنه بر طرف دیگر. پس نه اجتناب از آن شایسته تر باشد از پرداختن به آن، نه پرداختن به آن شایسته تر باشد از اجتناب آن. خب در از نظر عقلی میگی که 50-50 هست، یه وقت میگیره، یه وقت من این کارو بکنم کار درستیه، یه وقت من این کارو بکنم کار غلطیه. احتمالی که کار درست باشه از احتمال کار غلط هم هست، 50-50. ولی اون که صاحب ورع هست او پرهیز میکنه، میگه انجام نمیدم من. از ترس اینکه مبادا خلاف باشه انجام نمیده. پس میگه که ورع ترک میکند پرداختن بدان را به نفع جانب حرمت دران. میگه احتمال داره حرام باشه، من به نفع اینکه حرام باشه اینو انجام نمیدم. یعنی حدثم به اینکه حرام باشه بیشتر میدنم حتی. و غیر ورع ترک نمی کند آن را، ولی کسی که صاحب ورع نیست ترک نمی کنه امور شبهناک رو، به میل و هواش هرچی که پسندید عمل میکنه. پس بین این دو این مقدار فرق است. یعنی بین صاحب ورع و صاحب کسی که صاحب ورع نیست این مقدار فرقه، که صاحب ورع چیزی را که شبهناک باشه ترک میکنه، کسی که صاحب ورع نیست امر شبهناک رو ترک نمیکنه. اما ترک آنچه شبهه‌ای در آن نیست از آن حلال محض است. چیزی که شبهه‌ای نیست حلاله، اونو چرکی ترک میکنه. پس ترک آن، مرادم ترک زیادی آن است، صحیح نیست مگر ترک زیادی آن زهد است نه ورع. میفرماید که چیزی که حرام نیست ترکش درست نیست. البته ترک زیادیش اشکال نداره. مثلا یکی مثلا فرض کن راجع موضوعی حالا حرف میزنه، زیادی حرف بزنه درست نیست، ولی به اندازه کافی حرف بزنه اشکال نداره. حالا اگر کسی اصلا راجع به اون اندازه کافی هم عمل نکرد، ترک کردش، مثلا کسی فرض کنید یه خونه داشته باشه، یه ماشین داشته باشه اشکال نداره، اما مثلا چند تا ماشین مثلا تهیه کنه، اینا میشه اسراف. مثلا این میشه اسراف، میگه جایز. حالا اگر کسی همون یه دونه رم نداشت چی؟ اون یه دونه رم نرفت دنبالش چی؟ به اندازه یه دونه هم تهیه نکرد، به اندازه نیازش هم تهیه نکرد، میگه این زهده، این ورع نیست، این زهده. ورع فقط چیزی که شبهناکه ازش پرهیز میکنه، از حلال پرهیز نمیکنه. زهد زاهد از حلال پرهیز میکنه و حلال رو هم ترک میکنه. پس زهد در حرام و شبهه ورع و ترک در حلال لزائد زهد است. پس این زهد در حرام و شبهه ورع و ترک در حلال زائد زهد است. اما زهد غیر زائد یعنی آنچه بدان حاجت است معصیت است. ایشون میگه این اگر نیاز باشه دیگه، نه اینکه نیاز نباشه، این دیگه گناه داره، معصیت کسی که نیازشو برآورده نکنه. باقی نمیماند مگر تعیین وقت حاجت بدان. ممکنه که بگه الان من حاجت ندارم، یه موقع دیگه حاجت دارم، این اشکال نداره. و اینکه حد زائدی که در آن زهد روا باشد کدام است؟ حالا حدش چیه؟ حد این که بگیم این اضافه است، مثلا دو تا ماشین اضافه است، یه ماشین اضافه است، سه تا ماشین اضافه است، آن را در باب زهد به زودی ذکر خواهیم کرد انشاءالله. حالا این در واقع فرق بیشتر فرق شبهه و ببخشید ورع و زهد رو خواستیم اینجا شما بدونید که اینا که حضرت امیر علیه السلام میفرمایه ورع هست و دستور به ورع میده از امام حسن مجتبی را، یعنی جایی که شبهه هست تو تا کنار بکش. حالا یه مثال دیگه میزن و امسک عن طریقن و امسک عن طریقن ادا خفت ضلالته و ان الکف عند الحی ان الکف عند حیرت الضلال خیر من رکوب الاحوال. باز ایست از راه هنگامی که بیم گمراهی داری، چه خیشتن داری هنگام سرگردانی گمراهی بهتر است از سوار شدن بر هراس ها. وقتی که مثلا شما یه شب تاریکی، حالا این مثال دیگه، شما شب تاریکی است، این راه رو برم این راه رو برم، یه راه میرسونتون به خونتون، یه راه گم میشی، چه کار کنی؟ میگه همونجا وایسو تا روشن شه قضیه. چرا؟ برای اینکه دو حالت فرق داره دیگه، که بری راه درست رو بری برسه خونتون، یه راه همینه که راه اشتباه رو بری بیفتی به یه جایی که همش در بیم و حراس و سرگردانی بیشتر شه، همش ترس و خوف و حراس بر تو حاکم شه، سوار بر موجهای حراس بشی، ترس بشی، احوال هول یعنی ترس. بنابراین موقعی که به فرزندش میفرمه موقعی که در مسیری قرار گرفتی که بیم گمراهی توش بود، گفتیم ممکنه گمراهشم، این راه رو گم کنم تو این مسیر، وایسو نرو. چرا که خیشتنداری خودداری هنگام سرگشتگی گمراهی بهتر است از سوار شدن بر یا سوار یا مرکب ترس ها شدن. خب اینم این نیست، چون سفارش پیشین سفارش است به ورع و خیشتنداری هنگامی که انسان سرگردان است در مورد حق و باطل. فرمود اگر در چنین حالی که انسان حق و باطل را نمی‌شناسد، خیشتنداری ورزد و اقدامی نکند، با وجود آن که ممکن است از نفع و سود عمل صحیح محروم ماند، ممکن بگی حالا ما یه ریسکی می‌کنیم، مثلا شاید گرفت سود ببردیم، خوب شد بعدمون، میگه این ریسک ریسکی معقولی نیست، نکن این ریسک رو، محرومیت از سود یعنی این چیزی که ریسکیه بهتر است از آن که خطر کند و احتمال صعود در باطل را بر خود روا دارد و گرفتار حراس ها و گرفتاری ها و محرومیت های ناشی از پیمودن راه شقاوت کردند. گوهر اصلی این سفارش همان ورع است که ترجیح جانب احتیاط و پرهیز است بر جانب اقدام و انجام به هنگام مبهم بودن سرانجام. وقتی که انسان از سرانجام کار بیم داره بهتره بایسته. این نکته ای رو توی یه حدیث دیگری، حدیث رو به دو تا زبان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، یک ورژنش و یک نسخه‌ش رو همین چند دقیقه پیش خوندیم. این بار یه تفاوتی داره در فرمایشی که من اینم زیبا یافتم گفتم بیارم. دع ما یریبک الا ما لا یریبک، تا اینجاش بود. رها کن آنچه تو را به شک می افکند، به نفع آنچه در آن شکی نداری. چرا؟ رهاش کن. مثلا میگی که این مال حرامه، بلش کن، من شک دارم حلال باشه، بلش کن، من نمیخوام. یا این مثلا حرف ممکنه خلاف باشه، اگر بزنم ممکنه مشهور بشم، ممکنه مثلا مقامی بگیرم چی چی اینا، ولی ممکنه دروغ باشه پس نمیزنم. ممکنه از راست باشه ولی تو چون نمیدونی راست یا دروغ، میگه نمیگم. میفرماد اون چرا که شک داری به شک میافکنته، ولش کن، برو سراغ اون که شک نداری، میدونی درسته. بعد این نکته بعدیش بسیار به نظر من مهمه در توکل، فانک لن تجد فقد شیء ترکته لله ترکته فقد شیء ترکته لله عز و جل. به خاطر اینکه چرا میگم رها کن؟ به خاطر اینکه تو هرگز از دست نمیدهی چیزی را که برای خدا ترکش گفته ای، برای خدا عز و جل ترکش گفته ای. یعنی اون چی رو که تو به خاطر رضا، مثلا یه مقامی است، یه شهرتی است، یه جابیه، حالا چی، شما شک داری این حرف رو بزنی راست یا دروغه، ولی اگه بزنی شغل رو میگیری یا این کار رو میگیری، ولی چون شک داری که این باطله این حرفت یا حقه نمیزنی. حضرت فرماید تو اون کاری رو که به خاطر خدا از دست دادی در واقع هیچ وقت از دست نخواهی داد، خدا او رو به تو خواهد داد، بهتر از او رو به شکل بهتری یا همون رو اینت به تو باز خواهد گردان. پس چیزی رو که به خاطر خدا ترک کنید، حضرت یوسف علیه السلام ترک کرد لذت نامشروع رو، خدا برش گردون، هم پادشاهی دادش، هم زلیخا رو بهش برگردون جوان، هم هر چی رو که تو فکرش هم نیامد بهش داد. یعنی حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود که چیزی را که به خاطر خدا ترکش کرده ای هرگز از دست نخواهی داد، همیشه برات باقی میمان. اینم همون ورعه. باز حضرت امیر علیه السلام در کرمات قصارشون میفرمند کن فل فتنته کبن لبونه لا زهرون فیور کب لا ذرعون فیحلب. در فتنه، یعنی جایی که همه چیز به هم پیچیده، نمیفهمی حق و باطل چیه، مثل شتر بچه یه نر دو ساله باش که نه پشتی داره که سوارش شوند، نه پستانی که شیرش دوشن. یعنی چون نمیدونی حق چیه باطل چیه، ورع پیش کن، پرهیز کن، هیچ سرویسی به هیچ دو طرف نده تا برات قضیه روشن شه. نه برو این طرف، نه برو اون طرف، نه برو راست، نه برو چپ، تا مطلب برات روشن شه، وگرنه از ورع دور شدی و ممکنه به اون خطر گمراهی و حراس بیفتی. مرحوم فیض کاشانی پس از نقل این بخش از نامه چنین میگوید: با حضرت امام حسن علیه السلام چنین خطاب میکند تا به امثال ما چه رسد. حافظ اینجا آشنایان در طریق، حافظ اینجا آشنایان در طریق حیرتند، دور نبود اگر نشیند خسته و مسکین قریب. یعنی اونا که آشنا هستن سرگردانن، اونا که استاد این راه ها هستن تو این مسائل محتاطن. آدم مثل ما که قریبی ما آشنا نیستیم، بعید نیست که شایسته این باشه که بنشینه کاری انجام نده. پس فرمود به امام حسن مصطفی علیه السلام در شرایطی که راه جلو پات رو نمیدونی کدوم حقه کدوم باطله، کدوم راه میری، تو رو به کجا میکشانه، همونجا بیست، اقدامی انجام نده. بازم اینم ورعه. خب اما بلا فاصله بعدش و اما بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکره به یدک و لسانک و باین من فعله به جهدک، به آنچه شناخته شده از امر کن تا از اهل آن باشی، انکار کن آنچه را ناشناخته است با دست و زبانت و جدا شو با همه توانت از آن که انجام میدهد آن را. خب تا قبل شما میکنه فکر کنید که خب حضرت داره میگه اصلا خیلی خب سر خودتو بگیر و دستمال به سر که درد میکنه نبر، بشین خونه خودت کار و کاری نداشته باش. اینو نمیگه، برای اینکه بعدش میگه امر به معروف کن، نهی از منکر کن، تمام تلاش رو کن. اینو نمیگه، میگه وقتی که چیزی را نمیدانی حرف نزن، وقتی چیزی بر عهدت نیست بگو مگو نکن، وقتی چیزی حق و باطل بودنش برات روشن نیست احتیاط کن. حالا خیلی چیزاست که ما حق و باطلش برامون روشن نیست، ساکت میشیم، اما یه چیزای روشنه، اونا معروفه یا منکره. معروف و منکر یعنی چیزی که همه تقریبا عرف جامعه توافق داره این کار زشتی منکره، این کار خوبیست معروفه. پس میگه در این گونه موارد به مسلمات بپرداز. چرا مسلمات رو ول کردی رفتی جنبال شعبه ها؟ شعبه ها؟ شعبه امور شعبه ناک، اون چیز رو که مسلم هست انجام بده. معروف همه قبول دارن درسته، مثلا فرق کنید یه مسائلی، خب شما نمیدونید این درست میگه اون غلط میگه، ولی راجع به این که فرزن حالا اگر نمیگه کس موقع این هم ندونید، این که خدا حقه، رسول الله حقه، پیامبر حقه، اینی که میدونید دیگه، از این دفاع کن، از خدا و پیغمبر دفاع کن. حالا از این آقا که به اسم خدا این کارو میکنه یا اون آقا که به اسم خدا اون کار دیگر میکنه کار نداشته باش، از خود خدا و پیغمبر دفاع کن، از قرآن دفاع کن. اینو که دیگه قبول داره دیگه، نه اینکه بگو که مثلا نه اصلا من دیگه این کارا کار ندارم، قرآنم کار ندارم، خدا را کار ندارم. نه، اون قسمتی که شک داری واش تو تا برات روشن شه، ولی اون قسمتی که همه قبول دارن درسته، عرف قبول کرده معروفه یا منکره، میدونی که مثلا شرابخوری بده، برو بگو بده. میدونی که مثلا فرض کنید این جنایت بده، خب اونو بگو بده. میدونی دروغ بده، بگو دروغ بده. اون چیزا که نمیدونیم، حالا این آدم دروغگوه اون آدم دروغگو نیست، صرف کن تا روشن شه. حالا
در خیلی این مسائل رو ما میگیم که ما اطلاع نداریم واقعا، چون خیلی مسائل تا اصول دین توحید راهی میشه گفت من کاملا نشناسم، یعنی هر کسی نمیتونه ادعا کنه که من کاملا توحید رو میدونم یا حق رو میدونم، یا در یک مورد نمیتونه باید موضع گیری کرد یا نکرد. مثلا مورد چیز تا حجاب، خیلی هم مثلا میگم حجاب میگن که برای من هم مشخص نیست، پس من نمی کنم تا
نه، اون که کسی عمل به شریعت نکنه تا براش مشخص شه او یه بحث دو تومته. اولا یه وقتی انسان میگه نمیدونم جزء شریعت هست یا نیست، خب این رو باید تحقیق کنه. بعضی موقع هم میگه من برام ثابت نشده، خب باید شما مثلا مرگ بیام بگم که برای من ثابت نشده که تئوری نسبیت درسته. حالا بر فرض درست بودن من میتونستم بفهمم درسته یا نه؟ نه، من که اصلا من فیزیکدان نیستم، من تو فرمول نمیتونم حل کنم. بنابراین من اگر بگم تئوری نسبیت برای من ثابت نشده، بنابراین قبول ندارم، حرف بی خودیه. من بس بگم که من نمیدونم هست یا نه، بس به اهل شجوع کنم و برام ثابت بشه با یه قدری از مثلا یقین که این متخصصان فن نظرشون چی راجعه. برای من کسی مثلا بیاد بگه به من ثابت نشده حجاب در اسلامه، اولین سوال اینه که اگر می بود، حالا ما فهم می‌گیم نیست بنا فرمای شما، اگر می بود شما میتونستی تشخیص بدی واجبه یا نه؟ شما اون صلاحیت رو داری که تشخیص بدی، اون تسلط رو بر منابع اسلامی و قرآن و تاریخ و حدیث داری که تشخیص بدی یا نه؟ اگر نداری، خب پس این اصلا که بر من ثابت نشده عذر نیست، بایستی از کسی که بهش اعتماد داری که این کار است از او بپرسی، تحلیل بکنید. حالا از کسی که میدونید این کار است رو بین الله قبولش دارید به عنوان یک آدم محقق عالم، نه اینکه حالا مثلا چون جهتگیریش من دوست دارم حرف منو میزنه من قبولش دارم. این در مورد مسئله حجاب. در مورد توحیدم اگر کسی توحید رو نمیدونه، مثل همون که فرمود اگر راجع چیزی نمیدونید حرف نزن، ولی اصل توحید مثلا به طور کلی آدم بگه دین اسلام مبتنی بر توحیده، خداپرستی است. اینا چیزای کلیه که انسان میتونه هر کسی تقریبا به درست بودنش پی ببره. اما اینکه حالا وحدت شخصی وجود، وحدت تشکیکی وجود، اصالت ماهیت، اصالت وجود، اینا رو اغلب مردم نمیدونن، راجعش هم نبایستی حرف بزنن قبل از اینکه تحقیق بکنن و چیزشن عالم بشن. فرمود راجع چیزی که نمیدانی حرف نزن. امام حسن مشاور گفت راجع چیزی که نمیدانی حرف نزن. پس یک سری چیزهای معروفی هست، اخلاقی، شرعی، معرفتی، که همه میدونیم که اینا همه جامعه یا تعداد زیادی از مردم این رو به عنوان یک فضیلت، به عنوان یک حرف حق قبول دارن، یک چیز حق قبول دارن. میگه بپرداز به اونا، چرا به امور شبهناک میپردازی؟ خب خواهشم عرض کنم خدمتون، از این جمله به خوبی استفاده میشود که ورع و احتیاط به هنگام حیرت و ابهام است، نه از روی بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خود و یا دیگران. لذا به جای پرداختن به امور مبهم، فعال بودن در راهی که حق بودن آن آشکار نیست. یعنی نه روی اکتیویست بشو راجع چیزی که نمیدونید راست یا دروغه، درست یا غلطه. یه تحریک احساسات نباید باعث بشه که ما بریم دنبال یه چیزی. مثلا یه کسی بیاد یه آدم نادانی یا بگه مثلا فرض کنید دیه یک زن از مثلا فرض کنید که یه عضو مرد کمتره در اسلام، این همون شبهه هست که یه چیزی هست ولی یه باطلی هم گنداخته توش. شما به خاطر یه حرف شبهناکی نرو اکتیویست بشو در یه راه غلطی، فمینیست بازی درار، نمیدونم این بازی اون بازی درار. اول برات ثابت بشه، اونم نزد محققین همیشه. شما هر وقت، من به شما عرض میکنم، همیشه همیشه چه حق چه باطل، برید پیش قهرمانش، پیش برجسته ترین شخصیتش بشنوید، پیش دشمنش نرید. شما میخواید اسلام رو بشناسید، میرید پیش خانم ایکس وای، آقای وای زد، چرا میرید؟ برو پیش کسی که مسلمین میگن این قهرمان ماست، این عالم ماست، این سرور ماست، این بزرگ ما. بنابراین شما هر چی رو میخوای بشناسی بایستی از خود اون افراد بپرسی، مطابق زمینش بس داشته باشه. اگر نداری احتیاط کن، اصلا اقدام نکن. این یه چیزیست که من تو زندگی علمی بهش رسیدم که هیچ وقت، البته برای نقد و بررسی حرفای دیگران رو بشنو بعدش، مثلا حرفای ایتو بشنو راجب این که حالا کمونیست ها درسته یا غلط هم. ولی بایستی اگر میخوای کمونیست رو بشن، کمونیسم رو بشناسی، اگه کمونیست ده خوبم، نه کمونیست های این جوجه کمونیست ها با قول آقای طالقانی که خودشونم نمیفهمن چی میگن، از اونا که تو نمیتونی فهمی کمونیسم چیه، مارکسیسم چیه، اسلام هم، تشیع هم تو میخوای بسا یه عالم شیعی ناب بفهمی، عرفان هم بسا یه عارف بفهمی، یه دشمن عرفان که نمیتونه بیاد برای شما. میبینید دو برده قصه دنگه اونجا جور میکنه، میگه این گفته که به هر چه نگاه میکنی خداست، پس این سگم خداست. آقا حسن زاده میگه یکی گفت که پس ما ببخشیم، مثلا ما میریم از توالد هم اون توالد هم خداست. بعد آقا حسن زاده میگه بهش گفتم که حضرت آقا، اینا همون چیز هست که شما با حرص ولع اینقدر دوست داشته با علاقه میل میفرمودید. حالا چطور همون چیز شد؟ حالا یعنی میره پیش یه نفر میخواد مرگ گیری کنه و میگه که این، خب این که نمیتونه وحدت وجود رو، توحید رو توضیح بده برای شما، این داره با شارلاتانی میخواد کارو خراب بکنه برای شما. در هر صورت پس این نکته هر حرف آورد برای همین. حضرت فهمود که پس از اینجا روشن میشه که لذا به جای پرداختن به امور مبهم، فعال بودن در راهی که حق بودن آن آشکار نیست، معروف را که نیک بودنش شناخته شده است باید ترویج کرد و بدان ملزم بود، و از منکر را که شر بودنش آشکار است باید نهی کرد و جلوگیری کرد. اون چیزی که میدونی واقعا بده، مثل ظلم و ستم، دروغ، فحشا، اینا رو نهی کن دیگه. یه چیزی رو که مطمئن نیستی نه بگو آره نه بگو نه، اون چیزهایی که منکرن و معروفن، یعنی کاملا شناخته شده هستن در حق و باطل بودن، اون را امر کن یا نهی کن. و وظیفت هم از این کار رو کنی و نمیشد هم سرباز بزنی ازش. علاوه بر این همبستگی اعتقادی و قولی با اهل معروف را همردیف قرار داد با بودن از اهل آن و انجام دهندگان و متصفان بدان. فرمود کار خوب رو سفارش کن، امر کن تا از اونا باشی. مثلا به نماز سفارش کن تا از نماز گذاران باشی. و پس اگر سفارش کنی میشه یکی از اونا، چرا که ترویج کردی، شایع کردی، تا تو عامل خیر بودی، یکی از اونا خواهی بود. ولی در مورد منکر علاوه بر بیزاری قلبی و انکار زبانی آن، بیزاری در عمل را نیز سفارش فرمود با تعبیر به یدک. فرمود که منکر را انکار کن به یدک و زبان، دست و زبانه، یعنی عملم بکن. جبست معلوم میشه جلوگیری از منکر جدیتر باید انجام بشه، یعنی جلوی منکر را گرفتن مهمتر از ترویج معروف. پس جدیت در جدایی و دوری از اهل انکار را تاکید فرمود با تعبیر به جهدک، با همه توان خودت خودت را از اهل منکر جدا کن. مونده این آدم با یه نشانه ساده بعضی چیزها انسان رو جدا میکنه از اهل منکر. ممکنه مثلا مثال میزنم، مثلا فرض کنید یه چیزی حرام، مثلا کراوات زدن حرام هم نیست مثلا، ولی اهل منکر اون کارو میکنن. یا مثلا ممکنه یه نوع لباس خاصی حرام هم نباشه، نه برای زن نه برای مرد، ولی اهل منکر اون لباس رو میپوشن. انسان بایستی برای اینکه بگیم من از اونا نیستم، در جایی که ممکنه این شبهه پیش بیاد که اون از اوناست، ولی اگه جایی این شبهه پیش نمیاد که این از اوناست، خب اشکالی نداره. حالا ولی اگر این شبهه ممکنه پیش بیاد که اینم از اوناست، بایسته که جلوگیری کنه از این امر، سعی کنه که یه جوری رفتار کنه، یه جوری حرف بزنه، یه جوری لباس بپوشه، یه جوری زندگی کنه که نگن این از اهل منکره. ولی ممکنه هست اون خود اون پدیده منکر نباشه، ولی انسان رو یه جوری مرتبط بسازه به اهل منکر. پس گفت با همه وجودت خودت رو جدا کن از اونها، با همه توانت خودت رو جدا کن از اونها. حالا من بخوام مثال بزنم مثال، ولی خودتون تو زندگی ببینید چه چیزهاییست که ما را به منکرین، به اهل انکار نزدیک میسازه و چه چیزایی به اهل حق نزدیک میسازه. این خیلی مهمه. برای اینکه اینو من خدمتون عرض کنم، اینجا چند تا جمله آوردم. امر به معروف و نهی از منکر و تولا و تبرا از واجبات مهم دین اسلام باشه. در نهج البلاغه خطبه 12 نهج البلاغه چنین است: من کلام له علیه السلام لما ظفره الله به اصحاب الجمع. از کلام او علیه السلام، یعنی حضرت علی علیه السلام، وقتی که خدا او را پیروز کردند به اصحاب جمل، یعنی عایشه و طلحه و زبیر در جنگ جمل. وقد قال له بعض اصحابه وددت ان اخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نفرك الله به على اعدائك. وقتی که جنگ جمل تمام شد، پیروز شد بر اصحاب جمل حضرت علی علیه السلام، یکی از یاران حضرت علی سپاهیانش آمد گفت دوست می داشتم که برادرم فلانی می دید ما را در اینجا می بود، شاهد می بود تا ببیند که چگونه خدا تو را یاری کرد بر دشمنانت، یا با چه چیزی خدا تو را یاری کرد بر دشمنانت. خب این برادرش نیامده بود، یه عذر داشت نیامده بود یاری حضرت علی کنه. بعد از پیروزی این برادر رو پیش حضرت علی علیه السلام گفت کاش برادر منم می بود تا می دید خدا چگونه تو را یاری می کنه. حضرت فقال له علیه السلام، حضرت گفت احوا اخی کم انا، آیا هوای برادرت با ماست، یعنی دلش با ماست، قالا نعم بله. بعد حضرت گفت فقط شهدنا، با ما اینجا بود، فقط زمان گذشته، فقط شهدنا، پس با ما بود. این تازه نه، یه عده دیگه با ما بودن. و لقد شهدنا فی اسکرنا هذا اقوام فی اسلاب الرجال و ارهام النساء، با ما بودن به درستی در میان لشکریان و سپاهیان ما، این لشکر و سپاه ما، مردمانی که در پشت مردان و در رحمهای زنان هستند. یعنی کسانی الان که هنوز به دنیا نیامدن با ما بودن امروز اینجا. سیر افو بهمز زمان و یق و بهمز ایمان، به زودی زمان آنها را چون خونی که از بینی بیرون می جهد بیرون خواهد جهان و ایمان را با آنها قوی خواهد کرد و ایمان با آنها قوی خواهد شد. می فرماید که در ثواب این کاری که ما کردیم، در این جهادی که ما کردیم، در این کاری که ما کردیم، مردمانی هستند در پشت مردان و زنان، یعنی هنوز اصلا جنین نشدن، هنوزی تخمک ها و اسپرم ها لقا حاصل نکردن، نسل در نسل هنوز به دنیا نیامدن و اینها با ما بودن امروز اینجا و اینها به زودی خواهند آمد. این نشون میده چی؟ که هر کس به عمل قومی راضی باشه از اونهاست. در طول تاریخ شما امروز بگید که مثلا فرض کنید که چنگیز خوب بود، یزید خوب بود، جز سپاهیان یزید بودید اون روز، بگید امام حسین برحق بود، امیرالمومنین برحق بود، ای کاش من بودم با او، اگر راست بگید در اونجا بودید، در کربلا بودید. پس این معنای همین هست که فرمود امر کن به معروف از اونا باش. و او مثل حسین بایست بود، حسینی هستی. اگر امروز راه حسین رو، راه علی رو ترویج کردی، امر کردی، گفتی مثل علی باشیم، مثل امام حسن مجتبی باشیم، مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام باشیم، علوی هستی، حسنی هستی، حسینی هستی، محمدی هستی. صلی الله علیه و آله و سلم. و میتونی هم یزیدی باشی، ابو سفیانی باشی، میتونی معاویه‌ای باشی، امر عاصی باشی. اینا سخنان جدی است که حضرت امیر علیه السلام میفرمان تو اون صحنه جنگ. در زیارت مولایمان ابا عبدالله حسین علیه السلام چنین میخوانیم: فلعن الله امتن قتلت، فلعن الله امتن ظلمت، فلعن الله امتن سمعت بذلک فرضیت به. خدا لعنت کند گروهی که ترا کشتن، و خدا لعنت کند گروهی که شنیدن، و خدا لعنت کند گروهی که به تو ظلم کردن. این افتاده. و خدا لعنت کند گروهی که شنیدن آن را و راضی شدن به آن. یعنی اونایی که فقط شنیدند و راضی هم شدن، مثل اونایی که ظلم کردند و کشتن، مثل اونها مسئولن و خدا لعنتشون کنه. و در زیارت مخصوص آن سرور شهدا در روز عاشورا، آنان که زمین سال کشتن او علیه السلام بودن نیز لعنت می شدن. یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرضیه، لقد عظمت الرضیه و جلد و عظمت المصیبت و بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام. یا ابا عبدالله، چه سخت و گران هست عزای تو، و چه سخت و بزرگ است مصیبت تو بر ما، یعنی شیعیان، و علا جمیع اهل الاسلام و برای همه مسلمین، هر که مسلمان باشه. و جلد و عظمت مصیبت کف السماوات برترین و بزرگتر بزرگ و برتر است مصیبت تو در آسمان ها، علی جمیع اهل السماوات، همه اهل آسمان ها براشون سخته. حالا میفرماید فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البلد، خدا لعنت کند کسانی که اساس و پایه این ظلم و ستم را بر شما اهل بیت گذاشتن، نه کسانی که شما رو کشت یا امام حسین رو کشتن، کسانی که اساسش رو ریختن. ولعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و عدالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها، و خدا لعنت کند کسانی که شما رو دور داشتن از مقامتان و کندن جدا کردن از مرتبه های و رتبه هایتان که خدا شما را در آن رتبه ها قرار داده بود. و لعنت الله امتن قتلت کن، و خدا لعنت کند امتی را، گروهی را که شما را کشتن. و لعنت الله الممهدین لهم، خدا لعنت کند زمین سازان اونها رو. چجوری زمین سازی کردن برای اونها؟ به تمکین من قتال کن، که تمکین کردن و تمکینشون آماده ساختن شرایط قتل شما رو، همین تمکین کردن، سکوت کردن، اطاعت کردن، هرچی گفتن انجام دادن. اونا رو هم خدا لعنت کنه. برای تو الله و الیکم منه و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، تبری می جویم به سوی خدا از آنها و از پیروانشان و دنبال روندگانشان و دوستانشان. در شفاء الصدور که شرح زیارت عاشوراست، مؤلف محترم و محقق شرح یه شعر رو به عربی آورده، ترجمه فارسیش رو هم آورده، من دیدم به جاست آوردم برای اینکه بگیم که هر کسی مسئولیت داره اگر سکوت کنه، اگر رضایت قلبی داشته باشه، این همه مسئولیت داره برای شخص در برابر باطل. همچنین که حضرت امیر علیه السلام فرمود کسانی با ما اینجا بودن که هنوز از مادرانشون به دنیا نیامدن. این اشعار رو من ترجمه فارسیش از کتاب شفا و صدور میکنم. به خدا نه شمشیر شم و نه دستهای سنان ابن انس نخعی به تو میرسید، گرچه گناه بزرگی مرتکب شده. این به حضرت امام حسین عرض میکنه، میگه خدا به خدا قسم که شم شمشیرش به تو نمیرسید، دست سنان که سر تو رو ببره به تو نمیرسید. اگر نبودن آنانی که به غضب در آوردن خدا را و نص درباره ولایت را نادیده گرفتن و حق مرتضا را قصد کردن، در حقیقت همان گذشتگان بودن که به بدعتهای خود با تو ستیز کردن، اونا بودن که تو رو کشتن در حقیقت. و راستی آیا مسبب بدون سبب میتواند باشد؟ اسبهای کینه پیوسته در دهان بودن تا آنکه فرصتی یافتند و یورش بردن، و هر کسی به آنچه میخواست دست یافت. آری مقصود آدمی آنگاه که طلب آن مقدور باشد حاصل میشود. آدم تا امکان به دست آوردن مقصودش نباشه معلوم نیست مقصودش چیه. وقتی که امکان فراهم میشه، آب که اومد شنا که کردن معلوم میشه شناگرن، تا اون موقع معلوم نبود اینا قاتلن. وقتی که شرایط فراهم شد اون کارو کرد. دستی که با آن مادر از زهرا را زدن همان بود که زیورهای خواهرت را با خود به یغما برد. یعنی همون کسی که به حضرت زهرا سلام الله علیها کتک زد، همون از حضرت زینب زیورالات رو بود. آتش جنگی که تو در گدازه‌های سوزان آن گرفتار آمدی، هیزم‌هایش با دست آن جفاپیشه فراهم شد. اون هیزم‌هایی که در خانه از زهرا آوردن، همون هیزم‌ها تو عاشورا دوباره آتش زده شد، خیمه‌ها رو با آتش کشیدن. امروز آن کسی که بر تو می‌گرید باید بران روزی نیز بگرگد که امیر مؤمنان را پیشا پیش خود به زور بردن و دختر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را زدن. به خدا سوگند اگر سقیفه نبود کربلا نبود، و همه انسان‌های زی شعور می دانند که اگر آتش نباشد زغال درست نمی شود. ترجمه یه سری ابیات عربی بود که حاج هاشم کعبی سروده بود. پس به حضرت امام حسن مجتبی گفت در مورد شبهه ها ورع داشته باش، در مورد معروف و منکر کوتاهی نکن. و جاهد فی الله حق جهاده ولا تأخذ که فی الله لومت الله. و بکوش یا کوشش کن در راه خدا چنان چه حق کوشش او، و ما باش نگران در مورد خدا از سرزنش سرزنشگر. این سفارش برگرفته از دو آیه قرآن کریم است، آیه 78 سوره مبارکه حج و آیه 54 سوره مبارکه مائده. تعابیر نظیر حق جهاده که در قرآن کریم آمده است را مرحوم علامه طباطبایی به معنای خالص برای خدا تفسیر فرمودن و گفتن. وقتی میگرد که حق یه چیز رو به جا بیاور در مورد خدا یعنی چی؟ آقای طباطبایی میفهمن یعنی او رو خالص برای خدا انجام بده. حق شکرش رو به جا بیار، حق تقواش رو به جا بیاور، حق جهادش رو به جا بیار، یعنی او رو خالص برای خدا انجام بده. چیز دیگه مد نظرت نباشه، شهرت، مال، چیز دیگه در نظرت نباشه. این سخن آقای طباطبایی و این میفرماید بنابر این که آن معنای اعم باشد، یعنی جهاد به معنای اعمش باشه، حتی جهاد با نفس اینا هم شامل بشه. این که فرمود جهاد کنید حق جهاد، این میشود که جهاد شما در معنای جهاد خالص باشد، یعنی فقط جهاد باشد، نه هم جهاد هم تجارت یا سیاحت یا غیر آن، و نیز خالص برای خدا باشد و غیر خدا در آن شرکت نداشته باشد. نظیر آن آیه که میفرماید اتقوا الله حق تقاته، تقوای خدا را پیشه کنید، حق به تقوای خدا را پیشه کنید، یعنی پرهیزکار باشید از خدا، نه چیزهای دیگه، فقط از خدا پرهیز کنید. این پایان سخن آقای طباطبایی. از کلام امیرالمومنین علیه السلام در اینجا نیز میتوان استفاده نیز استفاده می شود. از کلام امیرالمومنین علیه السلام در اینجا نیز این معنا استفاده می شود که خالص باشه. زیرا بعد از آن فرمود حق کوشش برای خدا را به جای آورد. بعد از آن که فرمود حق کوشش برای خدا را به جای آورد، یادآور شد که سرزنش سرزنشگران نباید او را از این کار باز دارد. یعنی به هیچ چیز دیگه توجه نداشته باش. یعنی هدفش فقط جلب رضای خدای تعالی باشه. شیخ ابن عربی این مطلب که حق یه چیز رو به جا بیارید رو آقای طباطبایی اینجور معنا کرد، میشه در این برداشت کرد از همین کلام حضرت امیر علیه السلام. شاید یه معنای باطنی دیگری هم داشته باشه که من اینجا دو تا آیه از قرآن کریم رو که شیخ ابن عربی بهش استشهاد کرده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کسانی که ایمان آورده اید از خدا آنگونه که حق پروا کردن اوست پروا کنید، زنهار جز مسلمان نمیره. خب میگه گفت حق تقاته، حق تقاته، حق تقوای خدا چیه؟ حق شکر خدا چیه؟ یه جا دیگه فرمو فتق الله، فتق الله هم از تطعتم و اسمعو و اطیعو و انفقو خیرم به انفسکم و من یوغش و حنفسهی فولا که هم المفلهم. پس تا میتوانید از خدا پروا بدارید. اونجا گفت حق تقوا رو به جا بیاورید، اینجا فرمود تا میتوانید آنقدر که استطاعت دارید تقوای خدا را به جای آورید. حالا سخن شیخ ابن عربی را در این مورد میخونم. پس تقوای الله چنانچه حق تقوای اوست همان است که متقی تقوا را از او تعالی ببیند. در کل یه جنج معنا کریشون گفت حق شکر خدا، حق تقوای خدا، حق جهاد خدا، هر چی که میگیم حق خدا را در اون به جای بیاورد، یعنی تلاشتو بکن و بدون که تو نبودی که این کارو کردی، خداست این توفیقو بده، خود خدا این کارو داره انجام میده. پس متقی تقوا را از او تعالی ببینه، و این که او یعنی متقی معزول است از آن، متقی اصلا قادر به تقوا نیست، معزوله یعنی دوره، انجام نمیتونه بده تقوا را، به جز در نسبت تکلیف، به جز در نسبت تکلیف. یعنی متقی فقط تکلیفه، متقی فقط تکلیفه چیزو داره، تقوا رو داره ولی عمل تقوا رو نداره. چه او متقی معذور نیست از آن، یعنی متقی تکلیفش رو نمیتونه بگه من تکلیف تقوا ندارم، معذول از تکلیف نیست، به خاطر آن که معذول بودن اقتضای سوء ادب با خدا را دارد. اگه بگه من تکلیفی ندارم، یعنی یه آدم بی‌ادبی است در برابر خدا. پس باید تکلیفش رو به رسمیت بشناسه، اما بدون اون چیزی که تکلیف انجام میده خود خداست داره انجام میده. پس حال متقی از الله چنانچه حق تقوای اوست، مانند حال کسی است که شکر میگذارد الله را چنان که حق شکر اوست. و پیشتر این معنی گذشت، آن معنی آن گذشت. چه کسی میتونه حق شکر خدا رو به جا بیاوره؟ ایشکه. همین که بدونه که او نمیتونه حق شکر خدا رو بیاره، خود خداست که شکر خودش رو باز به جا میتونه بیاره، این حق شکر خداست. پس حق شکر خدا رو به جای آوردن مثل حق تقوای خدا رو به جای آوردن. و این آیه از سخت‌ترین آیاتی بود که بر صحابه گذشت و خیال کردن الله تخفیف داد به عبادش با آیه استطاعت در تقوا، و ندانستن که آنها منتقل شدن به تکلیفی سخت است. اول آیه نازل شد که حق تقوای خدا رو به جا بیاورید. گفتن خدا یا رسول الله کی میتونه حق تقوای خدا رو به جا بیاوره؟ آیه نازل شد که آنقدر که استطاعت دارید حق تقوای خدا، تقوای خدا، تقوا ببرید از خدا، به قدر استطاعتتون تقوا بیاورید از خدا. گفتن خب پس این خود سبکتر شد. صحابه فکر کردن بهشون تخفیف داده شد، بهشون گفته شد که کمتر تقوا پیشه کنید، و خیال کردن که الله تخفیف داد به عبادش با آیه استطاعت در تقوا، و ندانستن که آنها منتقد شدن به تکلیفی سخت‌تر. و ما نیز همان را میگفتیم که آنها میگفتن، یعنی شیخ میگه ما هم همین فکر میکردیم، ولی کن چون خدا تفسیر فرمود مرادش را از حقیقت در امثال این موارد، آسان شد بر ما امر آن. میگه وقتی که فهمیدیم حق یه چیز رو به جا آوردن یعنی بگو کار خود خداست، این فهمیدیم که نه، این سخت نیست. حق یه چیز رو به جا آوردن سخت نیست، اما به قدر استطاعت اون کار رو انجام دادن سخته. متعجب شدید؟ مثلا حق یک چیزی رو به جا آوردن میگه سخت نیست، ولی به قدر استطاعت انجام دادنش سخته. چرا؟ حقش اینه که تو بفهمی که این کاره نیست، خدا همه کاره، همه چیز به حول قوه الهی انجام میشه، خدا انجام میده اینها رو، اون چرا که خدا بخواد انجام میده، اون چرا نخواد انجام نمیده. و دانستیم که تقوای الله به قدر استطاعت تکلیف بزرگتر است. چرا استطاعت تکلیف سختتری است؟ چه نادر باشد که انسان در عمل خود صرف کند تمام استطاعت خود را. اتفاق نمیفته یه نفر همه یه توانش رو توی یک عمل بتونه، ناچار است از اضافه‌ای که باقی نگه دارد آن را. انسان یه مقدار استطاعت رو نگه میده، بالاخره یه حول و قوه میخواد. مثلا شما دارید نماز میخونید، اگه همه استطاعتتون رو برای نماز به کار ببرید، خب یه قوه توانی میخواید بعد نماز بلند شید برید غذاتون بخورید، سر کار برید، یه چیزی بخواید، توانی میخواید دیگه. بنابراین انسان ناچار از این که مقدار از استطاعتش رو ذخیره کنه، در همه در یه عمل همه استطاعتش رو صرف نکنه. ولی در حق تقاطع چنین نیست، یعنی در حق تقاطع لازم نیست شما همه نیروتون رو صرف کنید. بر جهت دیگر دانستیم که خدا بنده را در استطاعت اثبات فرموده، و آیا شایسته نیست که نفی کنیم او را از موضعی که حق او را در آن اثبات کرده است، چون منازعت با خداست. اما از طرف هم ما نمیگیم که خدا گفته از چقدر میتونید بعد استطاعتتون تقوا ببرید، پس ما نمیگیم که شما استطاعت ندارید، چون خدا گفته، ما هم همون رو میگیم. و در حق تقاطع خدا برای اثبات فرمود نظری سوی او را در تقوای او، و آن آسان تر است برای او. یعنی گفت یه نگاهی به من کن در تقوایت، ببین من دارم کار انجام میدم. پس آنچه نزد ایشان یعنی صحابه شدید بود آسان تر بود در واقع، یعنی حق تقاطع آسان تر بود و نزد کسی که از خدا بفهمد، و آنچه آسان بود نزد ایشان یعنی صحابه امری شدید بود در واقع و نزد کسی که بفهمد از خدا. یعنی اون که میفهمه که استطاعت معناش چیه، میفهمه استطاعت سخت‌تره از حق چیزی رو به جای آوردن. و نزد کسی که بفهمد از خدا، خدا ما را از جمله کسانی قرار دهد که خطابش را از خود او میفهمد، که بخشیده از او را رحمتی از نزد خود، او کسی است که به او فهم را بخشیده است و او را علمی از نزد خدا آموخته است. و او را واگذار نکرده است به اندیت خود و به نفس خود، بلکه تعلیم او را بر عهده گرفته است تا راحت سازد او را از ضعفی که دارد. یعنی خدا انشاءالله فهم این آیات رو به ما عنایت بفرمایید تا راحت چیم، وگرنه اگر این آیات رو درست نفهمیم در سختی و مشقت میافتیم. و خدای متعال وقتی که گفت شما به قدر استطاعتتون تقوا پیشه کنید، یعنی استطاعت تقوا ندارید، شما نمیتوانید متقی باشید، تقوا را هم خدا انجام میده. این چیزیست که ایشون گفت. حالا چون به نماز نگفتم چند فراز دیگر هم انشاءالله خودتون ملاحظه بفرمایید تا ببینید خدا چی مقدر میفرمایید. الحمدلله رب العالمین.
Allah'a emanet olun.